هدف اصلی سازمان دادن قحطی تصنعی، برهم زدن پایگاه اجتماعی اوکراین و فراهم نمودن کنترل کامل از جانب دولت بر تمامی اقشار جمعیت بود. با این حال، جزئیات این سرکوب و محرومیتی که جمعیت اوکراین را نزدیک به 1/5 کاهش داد، برای سالهای بسیاری در خارج از اتحاد جماهیر شوروی ناشناخته باقی ماند. منابع مستند گواهی می‌دهند قلعه در اوکراین وجود داشته، اما آن را از اوکراین گرفته بودند. در سال 1932 با اجرای نظام اشتراکی استالین، قحطی در اوکراین آغاز شد. وقتی استالین با مقاومت غیرمنتظره دهقانان اوکراین مواجه شد، رژیم او با بالا بردن سهمیه غلاتی که باید برای دولت تولید می‌شد به یک سطح دور از واقعیت به این مقاومت پاسخ داد. دهقانانی که در برابر این طرح مقاومت کردند یا نخواستند از فرمانهای استالین اطاعت کنند، غالبا دستگیر شدند و یا خانه‌های آنها را ویران کردند. در طول هولودومور کیسه های غلات به طور مرتب از خانوارهای اوکراینی مصادره می شدند. اوکراین در معرض اقدامات خاصی قرار گرفت. بسته شدن مرزها، مصادره بذرهای مورد نیاز برای کاشت محصولات زراعی سال بعد و مواردی اینچنین که مرگ و میر شمار چشمگیری از اوکراینی ها را در اثر گرسنگی به دنبال داشت. محققان اعداد مختلفی را برای تعداد کشته شدگان در طول قحطی برمی شمارند. صحبت از میلیون ها قربانی بیگناه است. با احتساب قربانیان غیر مستقیم که در نتیجه تیفوس، مسمومیت های روده‌ای و معده‌ای، آدمخواری، حبس، خودکشی به علت اختلال روان و فروپاشی اجتماعی به وجود آمده بود، منجر به کشته شدن 14 میلیون نفر شد. با سپاس از همراهی شما عزیزان، تا فرصت دیگر، خدا نگهدار. Thank you.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد. ایران را بشنوید.
صف‌زینه
به نام او که بخشنده است و مهربان، سلام میکنیم به شما که با رادیو ایران همراهید. لحظه هاتون سرشار از خیر و نیکی. سبزینه رو تقدیمتون میکنیم و قصد داریم از توصیه های پیشگیری در مقابل ویروس کرونا در گلخانه های کشاورزی بگیم. با ما همراه باشید. همونطور که میدونید افراد بسیاری در سراسر جهان و ایران به بیماری کرونا مبتلا شدن و این بیماری تا الان باعث مرگ هزاران نفر شده. بیماری کرونا که این روزها بر همه صنایع کشورمون سایه انداخته، گلخانه ها و اشتغال در این واحدهای تولیدی رو هم متاثر کرده. گلخانه های تولید سبزی و سیفی، گلخانه های تولید گل و گیاهان زینتی و سالن های گلخانه ای تولید قارچ فضاهای محدودی هستند که قابلیت کنترل شرایط محیطی مناسب برای رشد گیاهان در طی فصول مختلف رو دارن. در زمان شیوع کرونا علاوه بر انتقال این ویروس از انسان به انسان، یکی از راه‌های اصلی انتقال این ویروس تماس با اشیای آلوده به ویروسه. چون این ویروس روی اشیای مختلف مثل محصولات کشاورزی تا مدتی زنده میمونه. بنابراین در صورت رعایت نکردن ملاحظات بهداشتی و تماس افراد آلوده به ویروس کرونا با محصولات زراعی و باغی، ممکن انتقال ویروس به بقیه افراد از قبیل کشاورزان، فروشندگان و مصرف کنندگان اتفاق بیفته. به همین دلیل لازم گلخانه داران نکات و توصیه‌های ایمنی و بهداشتی ویژه‌ای را رعایت کنند. آقای دکتر احمد صادقی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، در این باره توضیح میدن.
با توجه به اینکه در شرایط شیوع بیماری کرونا، گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ همچنان فعال هستند و از تمام تعطیلی هایی که بر کشور مترتب میشه استثناء هستند و همچنان دارن به کارشون ادامه میدن، چرا که کارشون برای کشور حیاتی هست، این بحث توجه به اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی خیلی میتونه مؤثر باشه. در خصوص گلخانه های تولید سبزی و سیفی، گلخانه های تولید گل و گیاهان زینتی و سالن های گلخانه های تولید قارچ، باید دقت داشته باشیم که در واقع این واحدهایی هستند بسته، فضاهای محدودی دارند که قابلیت کنترل شرایط محیطی مناسب برای رشد گیاهاتون ها فراهم شده و همین بسته بودن محیط میتونه یک عامل خطری باشه و یک پتانسیلی برای بروز مشکلاتی در خصوص آلودگی به ویروس کرونا. ویروس کرونا میتونه تا 2 تا 3 روز روی سطوح زنده باقی بمونه و اگر چنانچه در هر مرحله‌ای از تولید، انتقال و یا عرضه محصولات کشاورزی و هر حال آلودگی به سطوح روی محصول ما در واقع منتقل بشه، این محصول آلوده میتونه خودش عاملی برای شیوع بیماری خصوصا در قسمت مصرف کننده باشه. به هر حال ما باید دقت بکنیم که محصولی رو که در گلخانه تولید میکنیم عاری از آلودگی باشه. با توجه به این که محیط گلخانه محیط بسته‌ای هست، سازمان بهداشت جهانی و سازمان خاروبار کشاورزی ملل متحد فاو توصیه های مهمی برای سلامت غذا و عرضه محصولات کشاورزی در شرایط شیوع ویروس کرونا داشته. رعایت این توصیه ها هنگام تولید و عرضه محصولات دامی، باقی و زراعی توسط تولید کنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی میتونه موجب در واقع ارتقای امنیت غذایی بشه و سلامت غذا رو در واقع تضمین کنه و از سرایت بیشتر این ویروس میتونه در واقع پیشگیری بکنه. به عنوان مثال اگر یکی از کارگران ما چه قسمت تولید، چه قسمت بسته‌بندی و یا حتی در قسمت عرضه محصولات کشاورزی آلوده باشد به ویروس و در واقع ترشحاتی داشته باشه که منتقل بشه، این میتونه این ترشحات توسط سرفه و عدسه منتقل بشه روی محصول ما و به همین دلیل ما توصیه هایی رو داریم برای استفاده از ماسک و دستکش توسط افرادی که در ارتباط با محصول کشاورزی قرار میگیرن و ما در واقع مصر هستیم که کارگران در گلخانه هنگام کار حتما از ماسک و دستکش استفاده بکنن و هنگام خروج از گلخانه ماسک خودشون رو که یک بار مصرف هم توصیه میشه باشه در بیارن به صورت ایمن و در سطح‌های دردار زباله بندازن و اگر از دستکش کار استفاده می‌کنن، دستکش‌های برزنتی کار، حتما اون رو روزانه و مرتب ضد عفونی بکنن و تمام سطوح گلخانه مثل دستگیره‌ها، شیرالات، کلیدهای برق، قفسه‌ها، سکوها، پنجره‌ها، ابزارهای پرکاربرد و نظایرشون رو با مواد ضد عفونی کننده گندزدایی و ضد عفونی کنن. همینطور ممکنه ویروس کرونا از طریق وسایل و ابزارهای کار مثل قیچی و بیل منتقل بشه، بیل‌های باغبانی، مخصوصا زمانی که اینها به صورت مشترک استفاده میشه. باید توجه داشته باشیم که اگر به صورت مشترک استفاده میشه ضد عفونی کردن اونها رو مورد نظر قرار بدیم، حتی امکان سعی کنیم اونها رو به صورت شخصی استفاده بکنیم. تعبیه حوضچه‌هایی برای گندزدایی کفش‌ها و در واقع حتی تایر تجهیزاتی باشد که وارد اون تأسیسات گلخانه ما میشه میتونه در واقع کمک بکنه. اجازه ندیم افراد متفرقه وارد فضای گلخانه ما بشن. کسانی که میخوان وارد بشن در واقع کفش مخصوص بپوشن و تمامی نهادهای مصرفی مثل گلدانها، ظروف حمل کمپوست، خاکبرگ، مواد ضد عفونی کننده، سمها و کودها رو حتی امکان به صورت ایمن در واقع جا به جا بکنیم و وارد گلخانمون بکنیم. اگر حتی مشکوک شدیم به تماس اونها به فرد آلوده‌ای، حتما اونها رو مورد ضد عفونی قرار بدیم که خب روش رایجی هست استفاده از ضد عفونی کننده های کلوردار.
سازمان بهداشت جهانی و سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد یا همون فاو توصیه های مهمی برای سلامت غذا و عرضه محصولات کشاورزی در شرایط شیوع ویروس کرونا داشتند. رعایت این توصیه ها در زمان تولید و عرضه محصولات دامی، باقی و زراعی به وسیله تولید کنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان میتونه باعث تولید محصولی سالمتر بشه و از سرایت بیشتر این بیماری پیشگیری کنه. ادامه صحبت آقای دکتر احمد صادقی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی رو بشنوید.
نکته دیگری که من میتونم اضافه کنم اینه که بحث خوردن غذا در محیط کار در واقع مهم هست. بنابراین توصیه میشه که از خوردن غذا در محیط کار بدون رعایت ملاحظات بهداشتی خودداری بشه. این شامل حفظ سلامتی خود فرد هست و ضمناً سلامتی محیطی که فرد در اون قرار گرفته. نکته دیگه اینه که به هر حال اگر افرادی رو احساس میکنیم که ممکنه مشکوک به آلودگی باشن، علائمی نشون بدن مثل سرفه، تب، گلو درد، تنفس‌های غیر طبیعی، باید اونها رو در واقع اجازه ندیم در محیط تولید ما که هم گلخونه باشه در واقع حضور پیدا بکنن. نکته دیگه ای که امروزه خود ما به عنوان مصرف کننده هم بهش بیشتر توجه میکنیم اینه که سعی کنیم محصولاتمون رو به صورت بسته‌بندی در واقع عرضه کنیم به بازار و میبینیم که خیلی از محصولاتی که قبلا به صورت فله ارائه میشد، مثل قارچ خوراکی، مثل بعضی از سیفیجات و سبزیجات، به سمت این بریم که اونها رو در محله‌های ایمن بسته‌بندی بکنیم و در واقع ذائقه مشتری‌هامون رو هم به این سمت ببریم که اونها محصولاتی رو که با یک لایه سلفونی پلاستیک پوشانده شده و دیگه اطمینان وجود داره که در دسترس افراد نبوده، تماسی وجود نداشته و ترشحاتی رو اونها نیست، عرضه بکنیم، که این خیلی میتونه روی بحث امنیت غذایی و سلامت محصول در واقع کمک بکنه. نکته بعدی رو میتونم اینجوری خدمتتون عرض بکنم که خصوصا هنگام برداشت محصول قیچی که استفاده میشه ضد عفونی بشه، محصولات رو با وسایل چرخدار و با حداقل دخالت دست از گلخونه و سالن خارج بکنیم و هنگام مبادلات مالی یک سری نکات رو در واقع در موقع تبادلات مالی بتونیم در واقع رعایت بکنیم. یه نکته ای رو دوست دارم اشاره بکنم، اون اینه که به همت مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی 28 توصیه نامه در راستای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در جامعه روستایی و اعشاری کشور تدوین شده برای اقشار مختلف، به عنوان نمونه برای کاروران تراکتورها و ماشینهای کشاورزی، برای همین بحث گلخانه دارا، بحثهای مربوط به تولید دام، تولید آبزیان و غیره. من خواهش که دارم کسانی که در واقع درگیر تولید در بخش کشاورزی هستند مراجعه بکنن به تالار ترویج، میتونن با یه سرچ ساده پیدا بکنن، تالار ترویج علوم کشاورزی رو اگر سرچ بکنن پیدا میکنن و توصیه نامه مرتبط با حوزه کاری خودشون رو بگیرن. در این توصیه نامه ها از آخرین در واقع توصیه هایی که حالا فاو داشته یا وزارت بهداشت داشته متخصصین استفاده کردن، اونها رو بومی سازی کردن برای اون حوزه خاص و امیدواریم که با استفاده از این توصیه نامه ها انشاءالله باعث هم سلامتی بخش کشاورزی و جامعه روستاییمون بشیم، هم تولید سالمی داشته باشیم که خب مطمئنن اثر خواهد گذاشت بر سلامت بخش شهری ما. ما اگر تولید سالم داشته باشیم قطعا مصرف کنندگان ما در شهرها هم میتونن با خیال راحت محصولی دریافت کنن که انشاءالله سلامت و ایمن خواهد بود.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
سبزینه رو با این خبرها پی میگیریم که طرح پرورش ماهی در قفس در همه سطح های مازندران اجرایی میشه. مدیر کل شیلات مازندران گفته که بر اساس نتایج تحقیقات آبزیان استان، طرح پرورش ماهی در قفس در همه سطح های استان قابلیت اجرایی داره و شیلات بهره‌گیری از این ظرفیت بالقوه رو در دستور کار خودش قرار داده. حسن اسحاقی گفته که برای این منظور تفاهم‌نامه‌ای بین شیلات مازندران و شرکت آب منطقه‌ای در زمینه پرورش ماهی در قفس پشت سدهای استان به امضا رسیده که قرار این طرح ابتدا پشت سدهای کوچیک که فقط تامین کننده آب کشاورزی هستند عملیاتی بشه. مدیر کل شیلات مازندران اجرای طرح‌های پرورش ماهی در قفس در استان مازندران رو به صرفه‌تر از بقیه نقاط کشور عنوان کرده و گفته که یکی از دلایل اون اینه که ساخت قفس برای پرورش ماهی به عنوان مهمترین و پرهزینه‌ترین بخش سرمایه گذاری رو یک شرکت دانش‌بنیان مازندران بومی‌سازی کرده و به تولید رسونده و این فرصتی مناسب برای افزایش تولید آبزیان در استانه. خبر بعدی رو بشنوید که درباره برگزاری چهارمین کنگره بین‌المللی تحقیقات شیلات مجازیه. چهارمین کنگره بین‌المللی تحقیقات شیلات و آبزیان با هدف توسعه و ارتقای دانش فنی دست‌اندرکاران عرصه شیلات از 28 تا 30 آبان به صورت مجازی برگزار میشه. بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان، تغییر اقلیم و آبزی پروری، پرورش جلبک و گیاهان آبزی، آکواپونیک، تغذیه و غذای زنده در آبزی پروری، بهگزینی و اصلاح نژاد ماهیان، بهداشت و بیماری‌ها، بازار و بازاریابی، فرآورده‌های محصولات شیلاتی و آبزی پروری و سلامت انسان بخشی از محورهای مهم به این کنگره رو تشکیل میدن. در این کنگره محققان و متخصصان حوزه شیلات از کشورهای آلمان، استرالیا و سنگاپور در زمینه ایمنی زیستی آبزیان، آبزی پروری بدون مرز و بومشناسی خشکی و دریا به انتقال آخرین یافته‌های علمی برای شرکت کنندگان سخنرانی می‌کنند.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
در بخش پایانی برنامه به نکات مهم و کلیدی در کشاورزی اشاره می‌کنیم از زبان خانم مهندس خیرکمان، کارشناس بذر.
سلام. داریم به کشت بذرهای گوجه فرنگی میانرس نزدیک میشیم. بذرهایی که از زمانی که نشا رو وارد زمین میکنید تا زمانی که برداشت انجام میدیم 90 تا 95 روز زمان میبره. از بهترین رقمهای گوجه فرنگی میانرس میتونیم به مارول اشاره کنیم که چند تا ویژگی خاص داره. اولین ویژگیش اینه که قالب بسیار زیبایی داره و قالبش کاملا مشابه با گوجه فرنگی متینه. دومین ویژگی پربار بودنشه که میتونید شما بالای 120 تن از این بذر محصول برداشت کنید. و سومین ویژگی صادراتی بودنشه که به دلیل سفتی که داره این گوجه فرنگی و با دمگل جمع میشه خیلی مناسب برای صادراته. این بذر در نقاط مختلف ایران تست شده، مثل شیراز، ارسنجان، عراق، هرمزگان. یکی از مشکلاتی که کشاورزها ممکنه داشته باشن در کشت بذرهای هیبرید اینه که ممکنه که محصولشون ریز بشه، یعنی اینکه اون سفتی دلخواهشون رو نداشته باشه و زود شل بشه. در حقیقت این مشکل از بذر نیست، چون بذرهای رقمهای هیبرید هستن که یه سری ویژگی خاص دارن. مشکل از تغذیه و عملیات داشت شماست که حتما باید با کارشناس تغذیه و کارشناس کود قبل از کشت صحبت کنید و این مشکل رو برطرف کنید. ممنون از اینکه همراه ما بودید.
نظرها و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه سبزینه و همه برنامه‌های رادیو ایران از طریق شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون و با آرزوی آخر هفته خوب و پربار برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
تمدید فراخوان 11 جشنواره مردمی فیلم عمار در قالب‌های مستند، داستانی، پویانمایی، نماهنگ، فیلم ما، فیلمنامه، برنامه و آیتم تلویزیونی، نقد، مقاله و پژوهش‌های سینمایی با موضوعات رؤیای ایرانیان، پایش و پالایش اجتماعی، حافظه ملی، فتنه سال 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان، جنگ نه. آخرین مهلت ثبت نام 7 آذر ماه 1399. اطلاعات بیشتر در ammarfilm.ir. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
اقتصادی ظرف بشورید، غلظت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشویی هامکر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ظروف. هامکر، نهایت پاکیزگی.
الکتریکی های سراسر کشور در شرایط فعلی کرونا و با توجه به تعویق برگزاری نمایشگاه صنعت برق ایران، شما عزیزان می توانید تا پایان آبان ماه تخفیفات ویژه این نمایشگاه را از طریق سایت بروکس به نشانی www.brooks.ir یا شماره تلفن 021-75-116 دریافت نمایید. بروکس، نور خوب زندگی.
چون به دست‌های خود اهمیت می‌دهیم. مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر